الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. بحث در خصوص قاعده مهمه التقیتو فی کل شیئن جائز بود. و در همین راستا پیرامون ادله این قاعده بحث میکردیم و عرض شد که اولین دلیل برای اثبات جواز و تقیت فی کل شیئین آیات قرآن کریم است. چهارمین آیه از آیات مورد استناد برای این قاعده آیه 106 سوره نحل است که خداوند متعال می فرماید: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. 106 سوره ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. آية شريفة دلالة دارت بر این که چنانچه کسی اکراه بر اظهار کفر شد و از روی کراهت تظاهر به کفر نمود تا از ضرر متوجه به خودش از سمت کفار ممانعت بنماید، در حالی که قلب او مطمئن به ایمان است، این چنین شخصی مورد مذمت قرار نمی گیرد. با مطالعه و تتبع در فرمایشات اعاظم از مفسرین عامه و خاصه روشن می شود که اختلافی بین اندیشمندان و علما در تفسیر این فقره از آیه الا و من اکره و قلبه مطمئن بالایمان به تقیه و دلالت این آیه شریفه بر مشروعیت تقیه از کفار در ابتدای اسلام اختلافی در این خصوص بین آنها دیده نمی شود. از جمله کسانی که تصریح دارد به این که این آیه شریفه دلالت بر جواز تقیه از کفار دارد، طبری در تفسیر جامع البیان است. ابتدا ایشون می‌فرماید این آیه شریفه شأن نزولش عمار ابن یاسر است و در انتها این گونه نتیجه می‌گیرد که تفسیر آیه شریفه این است که من کفر بالله من بعد ایمانه، اینها عذاب خدا دارن، الا من اکره علی الکفر فنطق بکلمة الكفر بلسانه و قلبه مطمئن بالایمان، موقن بحقیقته، صحیح علیه عزمه، غیر مفسوح صدر بالکفر، لکن من شرح بالکفر صدرن فاختاره و آثره علی الایمان و باح بهی طائعا فعلیهم غضب من الله. تصریح می کند که آیه شریفه در مقام تبیین این مطلب است که کسانی که بعد از ایمانشون حقیقتاً کافر می شوند، یعنی همونطوری که لسانن اظهار به کفر می کنند، قلبشون هم مطمئن به ایمان نیست، اینها غضب خدا شاملشون میشه، عذاب خدا و عذاب عظیم خدا شاملشون میشود. الا استثناء شده، مگر این که کفرش کفر اکراهی باشد. یعنی چه کفر اکراهی باشد؟ یعنی تظاهر به کفر بر لسان باشد اما قلب مطمئن باشد. علاوه بر طبری در جامع البیان از جمله کسانی که تصریح دارند به این که این آیه شریف جواز تقیه را دلالت دارد، جساس در کتاب احکام القرآنش است. یکی از کتاب خیلی خوبه، کتاب احکام القرآن از جساس، خیلی کتاب زیبا و قشنگیه که ایشون میگوید قد اقتضت الآیه جواز اظهار الکفر عند التقیه. و هو نذیر قوله من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبهم مطمئن بالایمان. و در جای دیگری از کتاب احکام القرآن تصریح می کند قد یجوز و اخفاء الایمانه، و ترک و اظهارهی تقیتن بعد ایکون مطمئن بعد ایکون مطمئن القلب بالایمان. قال الله تعالی إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. باز یکی دیگر از مفسرین عامه که تصریح میکند به اینکه این آیه شریف دلالت بر جواز تقیه دارد، قرطبی در تفسیر معروف به تفسیر القرطبی است که ایشون میگوید این آیه شریفه در قول اهل تفسیر راجع به داستان عمار ابن یاسر نازل شده است و داستان از این قرار است طبق بیان ایشون که ابن عباس میگوید مشرکین تعدادی از مسلمانانی را که تازه مسلمان شده بودند گرفتند و شکنجه کردند که بعضی از اینها تسلیم نشدند حتی در ظاهر، و از جمله مادر عمار بود، ولی عمار ان اکراهن اظهار کرده قبول خواسته مشرکین، و اما عمارو فاعطاهم ما ارادوا بلسانه مکرهن. اون رو که اونا میخواستن که بر زبان جاری بکند مبنی بر اظهار کفر، این کار رو کرد. بعد خب پشیمان بود، فشکا ذالک الی رسول الله، رفت خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من در همچین موقعیتی بودم و همچین حرفهایی رو هم بر زبان جاری کردم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف تجدو قلبک، قلب تو چطور می‌دینی و دیدی؟ آیا به اون چه بر زبان جاری کردی قلبتم موافق بود؟ قالم مطمئنم بالایمان، قلبم مطمئن به ایمان به خدا بود. فقال رسول الله فإن عادوا فعد، اگر دوباره در همچین موقعیتی قرار گرفتی که شکنجه بشی و ازت خواستن اظهار وکف بکنی، می توانید دوباره این کار رو بکنید. قرطبی در ادامه این تعبیر رو دارد، اجمع اهل العلم، یعنی اجماع اهل علم رو تسلیم می کنه، علی ان من اکره علی الکفر حتی خشی علی نفسه القتل انه لا اثم علیه ان کفر و قلبه مطمئن بالایمان. باز از جمله علمای اهل سنت که تصریح میکند که این آیه شریف دلالت بر جواز تقیه دارد، شوکانی است در کتاب فتح القدیر که میگوید و یدل علی جواز تقیه قوله تعالی من اکره و قلبهم مطمئن بالایمان. این که اشاره کردیم به تعدادی از اندیشمندان اهل سنت، دلیلش این است که در بعضی از آثار ادعا می شود که تقیه در نزد علمای اهل سنت از اساس مشروعیت ندارد، به خصوص در کتابهایی که توسط وهابیون نوشته می شود مکرر این ادعا مطرح شده است. و الا اصل دلالت این آیه شریفه بر جواز تقیه عند العلماء اعم از علمای شیعه و اهل سنت امری واضح و روشن است و تعمدن تعدادی از اعاظم اهل سنت را به عنوان شاهد بر این مطلب که اینها معتقدن این آیه شریفه دلالت بر جواز تقیه دارد ذکر کردیم. متن بیاناتشون خوب در خود این کتاب القواعد الفقهیه هست، میتونید حالا در مقام پاک نویسی اگر حال داشتید و وقت داشتید که پاک نویس کنید مباحث رو، از اونجا متن رو بگیرید و ترجمه کنید و اضافه کنید. ترجمه این متون خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا بله این ظاهرا خیلی نمیخواد، بهتر شد. بله به همین مناسبت حالا یه اشاره ای کنیم، چون مکرر سوال میکنن که بحث ها رو اگر ما بخواهیم تحقیقی کار کنیم علاوه بر این که حالا در بحث حاضر میشیم، اینا رو مرتب کنیم، منظم کنیم، چه کنیم؟ اینو شاید من مکرر حالا یادم نیست در این بحث مطرح کردم، اما در بحث‌های خارجی، در بحث‌های دیگه‌ای که داریم متعدد به مناسبت‌های من به اعزه عرض کردم که خب شکی نیست در این که غرض همه ماها از حضور حداقل در درس خارج این است که قدمی را به سمت تقویت بنیه علمی خودمون در مقام رسیدن به مرحله استنباط برداریم، چون وظیفه تفقه در دین است و بحث خارج اساساً برای این است که یه مطلبی ارائه بشود، اقوال متعدد مربوط به اون مطلب از اعاظم علما طرح شود، ادله‌ای که هر یک از این اعاظم دارن بیان بشود و مورد نقد و بررسی قرار بگیرد، تا ما شیوه این قلت و قلتو رو در درس خارج یاد بگیریم. هدف اینه دیگه، ما که نمیخوایم مسئله یاد بگیریم، اگه بخوایم مسئله یاد بگیریم خب روزی 100 تا مسئله رو با مراجعه به رساله بیشتر از درس در همون یک ساعت ممکنه یاد بگیریم. هدف اینه. متعدد سوال میکنن که خب ما در بحث ها اگر بخوایم تحقیقی کار کنیم چه کار بکنیم؟ ببینید هیچ گاه به اون چه که استاد در سر درس مطرح میکنه اکتفا نکنید اگر میخواید متتبعانه کار کنید، چون استاد همه اون چرا هست در درس نمیگه، نه اینکه کم بگذاره ها، نه کم نمیگذاره، اون رو که احساس میکنه که باید در درس بگه میگه، ولی همه رو هم نمیگه. از این قاعدشه، نمیشه همه چیزم گفت. استاد علاوه بر اینکه مطلب در بحث ارائه میکند، در حقیقت میخواد شیوه تحقیق در این مطلب رو به مخاطبین خودش بفهماند. ما الان در بحث مثلا امروز آمدیم در ذیل این آیه شریفه تعمدن نام تعدادی از علمای اهل سنت آوردیم، اشاره هم کردیم به فرمایشاتشون. آدم متتبع، شخص محقق در همین زمینه شایسته است که وقتی را هزینه کند علاوه بر این افرادی را که گفتیم افراد دیگری هم تحقیق بکنه در خصوص همین مطلب بیاره، یا تحقیق کند احیانا اگر کسانی هستند از اندیشمندان اهل سنت که مخالف دلالتن، مخالف دلالت این آیه شریف هستن، اینو پیدا بکنه، انظار اینها را ببیند، به کتابهاشون مراجعه کنه. امروز یکی از آفتهایی که متاسفانه به سراغ ما آمده است این است که به متون اصلی تحقیقی مراجعه نمی کنیم. آقا مکاسب خونده، رسائل خونده، کفایه خونده. خب در مکاسب صدها کتاب فقهی رو مورد تحقیق قرار داده مرحوم شیخ انصاری. میاد درس و شرکت میکنه، 6 سال 5 سال مکاسب میخونه، بعد ازش میپرسم آقا این جامع المقاصدی که توی مکاسب ازش یاد میشه این کتاب کیه؟ میگه نمیدونم. مراجعه کردی ببینی اصلا این کتاب کی هست چی هست؟ میگه آقا اسمشو ما مؤلفشو نمیدونم، تا چه برسه به مراجعه. خب این خیلی ضعفه. یا در بحث‌های خارج متعدد اسم کتب آورده میشه، حالا چه در بحث اصول چه در بحث فقه، ولی این زحمت کشیده نمیشود که وقتی استاد نظر یکی از اعاظم رو در بحث مطرح میکند آقایون برن اون نظر رو ببینن در کجاست. به هر حال این امکان وجود دارد که استاد نظر اون بزرگواری رو که داره نقل میکنه جامع نفهمیده باشه. برای استاد که مسون که نیست که، ممکنه یک محقق و یک متتبع اون کلام رو بره بررسی بکند، تحقیق بکند، ببیند یه زاویه وسیع‌تر کلام مثلا مرحوم شیخ داره. در یک جایی یک مطلبی فرموده، استادم به اون استناد میکنه، اما در یک جای دیگه یه مطلب دیگه هم فرموده. یادم هست بزرگواری از اساتید یه مرتبه زنگ زد از اساتید بحث خارج، گفت آقا شما در تعلیقه های کفایه به حضرت امام این نظر رو نسبت داده اید. گفتید ایشون معتقد به این نظریه با این تفصیل است. ما آقا ندیدیم چنین چیزی رو، بلکه اون چرا ما از حضرت امام در آثارش دیدیم همین قسمت اول این نظریه است. قسمت دوم شما از کجا آوردید آقا؟ بعد من اونجا توضیح دادم که ما قاعدتا من در اونجا آدرس میدم، اگه دقت میکردید میبینید که من به دو جای مثلا مناهج الوصول حضرت امام آدرس دادم، یکی جلد یک مثلا صفحه فلان، بعد آمدن بودن جلد دو صفحه فلان. این حکایت از این داره، یک قسمت بیان امام در یک جلد، قسمت دومش در یک جای دیگه، اینا منظمه و هم یک نظریه ترکیبی رو شکل میدهند. لذا مراجعه به کتب، یعنی به اصل اون کتبی که مرجع برای تحقیق و تفحص هست، یکی از مقدمات لازم برای کار تحقیقی و فقهی است و همینطور اصولی. سعی کنید این کتب رو مراجعه کنید، ببینید آقا این کتب چیه. همین احکام القرآن جساس رو که الان مورد اشاره قرار دادیم جدا کتاب بسیار تحقیقی و عالی است در بحث احکام القرآن، که انسان اگر مراجعه کنه قابل تدریس این کتاب. ولی کمتر میشناسیم، کمتر اصلا این کتاب رو دیدیم. حالا نگیم بازش کردیم، چون الان دیگه خیلی ها کتاب رو ندارن، ولی دیدنش که دیگه میسر الحمدلله. یه زمانی ممکن بود بگیم آقا کتاب ندارم. واقعا هم شما به 20 25 سال 30 سال قبل برگردیم جدا مشکل داشتیم، حتما می‌خواست بریم از کتابخانه استفاده کنیم، حتما، چون کتاب یا نبود یا اگرم بود نمیشد بخریم، پول نبود. اما الان دیگه هیچ طلبه‌ای وجود ندارد که بگوید من کتاب ندارم. درسته ممکنه کتاب به صورت فیزیکی الان در کتابخانه نباشه، اما یک کامپیوتری دارد که هزاران جلد کتاب در این وجود داره، هزاران جلد بدون هیچ گونه در واقع معونه‌ای برای اینکه این فضا رو بگیرد. کتاب وجود داره، یک زحمتی به خودمون بدیم، یه مراجعه کنیم به کتب، برکت داره. نفس مراجعه به این کتب قطعا خالی از فائده نخواهد. خب پس در حقیقت آیه چهارم از آیات قرآن کریم این آیه شریفه بود که برای اثبات جواز و تقیه فی کل شیء مورد استناد قرار گرفته است. لکن در استدلال به این آیه شریفه اشکال شده است و گفتن این آیه اخص از مدعا می باشد. چون مدعای ما در قاعده تقیه کل شیء است و این آیه شریفه از دو جهت اخص از این مدعاست. جهت اول این که این آیه در خصوص اظهار کلمه کفر به وجه تقیه وارد شده است. یعنی می فرماید اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که مجبور بودید کلماتی را کفر آمیز بر زبان جاری کرده و اظهار کنید، در حالی که قلب شما مطمئن به ایمان است، این جایز است. و لذا این آیه اخص از مدعای شما مبنی بر جواز و تقیت فی کل شیئن به ای نحو یمکن من القول والفعل است. شما حرفتون اینه دیگه، میگید آقا تقیه به هر نحوش جایز باشه، با فعل باشه، با قول باشه. این قول مخواد کلمه کفر باشه، مخواد کلمه کفر چی نباشه. شما همچین ادعایی رو دارید. این آیه شریف نهایت چیزی رو که دلالت دارد این است که میفرماید شما میتوانید با قول به کفر، یعنی اظهار کلمه کفر، تقیه کن. جهت دوم اخصیت این است که این آیه شریف در مورد اکراه وارد شده است. الا من اکره، اما مدعای شما جواز تقیه به مجرد خوف بر نفس یا مال یا ارض و یا مسلمانان است. چه مکره بر فعل و یا ترک باشید و چه مکره نباشید. ادعا اینه دیگه، میگه همین که خوف داشتیم بر نفس، خوف ضرر بر مال، خوف ضرر بر ارث، خوف ضرر بر مسلمین بود، میتوانید تقیه کنید. اما این آیه شریفه میفرماید نباید به حد اکراه برسد، یعنی مجبور بشید به این که چنین قولی را بر زبانتون جاری کنید. لذا این آیه شریفه اخص از مدعاست. لکن هر دو جهت قابلیت پاسخ دارد. پاسخ از جهت اول این است که کفر و شرک از اعظم مظاهر گناه است. و وقتی آیه شریفه دلالت کند بر جواز تقیه با اظهار کفر به طریق اولا دلالت می کند بر جواز تقیه به امور دیگر. دیگه ما از کفر و شرک بالاتر چی نداریم. آیه شریفه می فرمه حتی با کفر می تونید چکار کنید؟ اظهار تقیه کنید. با اظهار شرک هم می توانید چی؟ اظهار تقیه کنید. وقتی آیه می فرمه با اظهار کفر و شرک می شود تقیه کرد، به طریق اولا دلالت دارد بر این که بر مادون از اظهار کفر و شرک هم می شود چکار کرد؟ تقیه انجام داد، یعنی به طریق دیگه ای. اشکال مگه چی بود؟ اشکال ببین، اشکال این بود، اشکال این بود مستشکل میگم آقا این آیه میفرماید شما با اظهار کفر حق تقیه دارید. اشکال مستشکل این بود دیگه، میفرمه گفت اگه با اظهار کفر باشه تقیه رو میتونید انجام بدید، اما اگر بعد حالا او اشکال قسمت دومه، اون به دوم نرسه. نه، با اظهار کف شما میتوانید تقیه کنید. کجا فرمود با امور دیگه هم میشه تقیه کرد؟ یعنی با اظهار امور دیگه، مثلا اظهار عملی خلاف اون چی که هست. درست فرمودید؟ عرض ما اینه که وقتی با اظهار کفر تقیه جایزه، یعنی به این طریق، خب به طریق اولا به غیر اظهار کفر و اون طرق دیگه تقیه چی میشود جایز. لذا این شکی نیست در این که این اولویت وجود داره. و اما اشکال دوم که مطرح کردن وارد نیست، به خاطر این که مورد مخصص نیست. اولا همونطور که قبلا گفتیم، درسته موردش اکراهه، اما مورد مخصص نیست. و ثانیا اخبار و روایاتی که تفسیر کننده این آیه شریفه هست و ان شاء الله بعضی از این اخبار و روایات هم بعداً می آید، دلالت واضح دارد بر این که خصوصیتی در اکراه نمی باشد و با این اخبار و روایات می توانیم استفاده کنیم که تقیه در غیر مورد اکراه هم جایز می باشد. پس ببینید، صرف نظر از روایات میگیم آقا مورد باید مخصص باشه، چه دلیل دارید برای اینکه اکراه تخصیص خصوصیت دارد؟ باید دلیل بیاریم. از این گذشته خود آیات و خود روایات و اخباری که در جهت تفسیر میاد که به صورت اعم آیه را تفسیر میکند، این شاهدی است بر این که مراد اعم از اکرام میباشد و این ذکر مصداق است. هذا تمام الکلام در رابطه با آیاتی که میتواند در بحث جواز و تقیه مورد استناد قرار بگیرد که 4 آیه شریفه بود. میرسیم به دلیل دوم که دلیل مهم و عمده است و وجه عمده بودنش این است که توسعه این قاعده را دلالت دارد و اون روایات و سنت و اخبار است که انشاءالله برای جلسه بعد